أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغت از مقدمه، علامه شارح بزرگوار شروع کردن به شرح متن فصوص. اول به شرح خطبه این کتاب پرداختن و خطبه کتاب از اینجا شروع می شود که الحمدلله منزل الحکم على قلوب الکلم. و بنای شارح هم بر شرح اسرار کتاب است، نه الفاظ و مفاهیم کتاب، نظیر سایر شارحین که به شرح نکات ادبی یا لفظی متن ماتن می‌پردازند. بنای شرح بر شرح اسرار است. ممکن است یک لفظی مفهوم روشن داشته باشد اما سرش مستور باشد و سعی می‌کنند که اون سر مستور را مشهور کنند. می‌فرمان به این که خطبه این کتاب با حمد الهی شروع می‌شود که الحمدلله. در حمد می‌گویند به این که مؤلف به ادب عبودیتش عنایت کرد و توجه کرد. وظیفه عبد حمد مولاست و خدای سبحان این وظیفه را در کتابش به انسانها آموخت، فرمود الحمدلله رب العالمین. تلیعه کتاب را با حمد شروع کرد. در سخنان حضرت امیر سلام الله علیه هست که خدای سبحان حمد را فاتحه کتاب و خاتمه دعوای اهل بهشت قرار داد، یعنی تلیعه کتابش حمد الهی است، الحمدلله رب العالمین، و خاتمه دعوا و دعوتهای اهل بهشت هم حمد است که و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. این در مستدرک نهج هست که حمد را خدای سبحان فاتحه کتاب و خاتمه دعوای اهل جنت قرار داده است. حمد عبارت از آن است که انسان در برابر کمال ثنا و ستایش کند، خواه کمال به انسان برسد خواه نرسد. یک وقت نعمتی از طرف شخصی به انسان میرسد، انسان ستایش میکند، به شکرگزاری میکند. یک وقت شخصی دارای کمال هست، خواه اون کمال به انسان برسد یا نرسد، او را حمد و مدح می کند و مانندون، که در بعضی از موارد حمد جای مدح و مدح جای حمد قرار می گیرد. گذشته از این که خدای سبحان دارای هر گونه کمال هست و شایسته حمد است، هر گونه کمالی هم که در عالم باشد از خداست، پس کمال به انسان میرسد، خواه مل واسطه خواه بلا واسطه. الکمالو لله و من الله. نه غیر خدا دارای کمال هست و نه از غیر خدا کمال نشأت میگیرد. پس الکمالو لله و من الله و الحمدو لمن له الکمال فالحمدو لله سبحانه و تعالی. ممکن نیست دیگری حمید باشد مگر مجازن یا عنوانی که مظهر حمید است، چون یکی از اسمای حسنای خدای سبحان حمید است، الی صراط الله العزیز، صراط العزیز الحمید، خدا حمید است. و اگر انسان منشأ کمال بود، مظهر حمید خواهد بود. در حقیقت حمد اون انسان کامل حمد خدایی است که کمالش را در او متجلی ساخته است. پس الحمدلله، لأن الحمد لمن له الكمال والكمال لله سبحانه وتعالى. فرمود و ما بكم من نعمت فمن الله، پس فالحمد لله سبحانه وتعالى. لذا هیچ موجودی نیست مگر اینکه به حمد خدا تسبیح میکند، که و ام من شین الا یسبه بحمده. تسبیح را با تحمید در کنار هم ذکر کرد خدای سبحان، زیرا هر موجودی هم به نقص خود پی میبرد هم به نقص دیگر موجودات، و می داند که تنها مبدعی که نقص او و نقص سایر ناقصان را برطرف می کند خدای سبحان است، لذا تسبیح می کند کسی را که از نقص منزه است، تمهید تحمید دارد کسی را که نقص ناقصان را برطرف می کند، لذا ام من شین لا یسبه به حمده. و خدای سبحان هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به تسبیح آمیخته با به تحمید امر کرده است، فسبح به حمد ربک. این که تسبیح با تحمید همراه است برای آن است که انسان خود را نیازمند میبیند، نیاز سایر موجودات را احساس میکند، پس اینها گرفتار نقصند. یک موجودی که منزه از نقص است باید نقص ناقصان را برطرف کند و اون خدای سبحان است که هم منزه از نقص است، سبوح قدوس است و هم رحمان رحیم است و منعم هست و معطی، لذا هم خدا را تسبیح می کنند و هم خدا را تحمید که این من شأن الا یسبح به حمد ربه. و چون هم مال کامل هست و کاملی غیر از ذات اقدس اله نیست، پس هم مال خدای سبحان است ولا غیر. اونگاه این حمد به چند قسم تقسیم می شود. یک تقسیم، تقسیم اجمال و تفصیل است. یک تقسیم در مقام تفصیل به حمد قولی و فعلی و حالی تقسیم می شود. تقسیم حمد به لحاظ اجمال و تفصیل را در امر بعدی ذکر می کنند. تقسیم هم به لحاظ قولی و فعلی و حالی را الان ذکر میکنن. اموری که در شهر ذکر میکنن چند تاست. اول اینی که هم واجب است لله تعالی به همین دلیلی که ذکر شد، الحمدو لمن له الکمال ولا کمال الا لله و من الله پس فلا حمد الا لله. این امر اول که الحمدو لمن. اما امر ثانی این است که الحمدو کم هوه. هم چند قسم است. در این امر ثانی که الحمد و کم هوه، اون را تقسیم کردن، گفتن حمد قولی هست و حمد فعلی هست و حمد حالی. حمد قولی آن است که انسان با زبان بگوید الحمدلله رب العالمین، طرزی که انبیا ثناگویی حق را به انسان‌ها آموختن. انبیا کیفیت تحمید را این چنین به انسان‌ها آموختن، الحمدلله فله الحمد فی الاولا و الاخره و تعبیرات دیگر که در دنیا و آخرت هم مال خداست، حمد از آن خدای سبحان است و مانند آن. این حمد قولی است. اما حمد فعلی آن است که انسان کاری بکند که این کار زبان فعلی ثنا باشد، یعنی خود این کار گویا باشد که من دارم ستایش میکنم، یعنی کار باید خیر باشد، حسن فاعلی هم داشته باشد تا بشود حمد فعلی، یعنی عبادات و خیرات و مبرات انجام بدهد ابتغاء لمرضات الله، که هم کار خیر باشد هم صاحب کار خیر باشد، حسن فعلی داشته باشد و این حسن فعلی با حسن فاعلی آمیخته باشد، کار خیر را ابتغاء لمرضات الله انجام بدهد تا بشود حمد فعلی. پس اگر کار خیر نبود ناسپاسیست، نه سپاسگزاری، و اگر کار خیر بود ولی صاحب کار این کار را لله انجام نداد، اینم حمد نخواهد بود. پس بر انسان واجب است جمیع شؤون حیاتیش را طوری تنظیم کند که بتواند بگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونگاه نه تنها بر انسان واجب است که کارهای خیر انجام بدهد ابتغاء لمرضات الله، بلکه هر عضوی را فیما خلق لاجله به کار ببرد. یعنی اگر میداند خیانت عین چیست و امانت عین چیست، عین را امین به بار بیاورد، خائن بار نیاورد، برای اینکه هو یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور. مسئله خیانت و امانت اختصاصی به چشم ندارد. چشم به عنوان نمونه ذکر شده است برای اینکه انسان با چشم بیشتر در ارتباط است. خیانت و امانت مال همه اعضا و جواری هست. اگر الله تعالی یعلم خائنت الاعیون، یعلم خائنت الاذان، یعلم خائنت الایدی، یعلم خائنت الارجل و امثال ذلك. اگر انسان باید همه این اعضا را امین تربیت کند، باید همه این اعضا را فیما خلقت لعجله عمل کند. لذا در اون دعای عرفی حضرت سید شهدا سلام الله علیه گذشته از این که می فرماید من به تمام اعضایم و جواره هم در پیشگاه تو ساجد و خاضعم، هم می فرماید بین که همه اینها نعمه تو هن. خب نعمت باید فیما خلقه لعجله صرف می شود. مطلب بعدی آن است که
اصطلاح خاص این اگر نباشد از نظر لغوی اینا هم نمیگن، اینا شکر میگن در متفر و در بعضی از کتاب های لغتی بین حمد و شکر معنا میکنن، اینا رو شکر میگن، نه حمد. هم در مفهوم هم فقط ثنای به لسان عقد شده، و اینا اصطلاح خاص و خود شده اینو میخواد معنا بکنه، نه یک اصطلاح شرعی لغوی رو میخواد معنا بکنه.
اون هم که در متول گفته است یه استظهار عرفی کرده است، برهانی نیاورده جز استظهار عرفی. بله، یعنی بعضی از موارد لغت را معنا کرده است. لذا اینها سعی میکنن هم لفظ را معنا کنن هم سر لفظ را معنا کنن. لذا بله، نه اون شکر در برابر نعمتی است که به انسان برسد. حمد در برابر کمالیست، خواه به انسان برسد خواه نرسد. و هر موجودی که خدای سبحان را تحمید می کند، خواه به زبان باشد و یا غیر زبان، بالاخره داره تحمید کند. بله، حمد فعلیست، حمد فعلیست. یعنی این او این نعمت، نعمت متصل و نعمت منفصل. نعمت متصل اعضا و جواره سالم است، نعمت منفصل همه این مال و بنون و امثال ذلک است. اگر این مقام ها و این مال ها و این قدرت های ظاهری و متصل و منفصل را کسی به جا مصرف کرده است، حمد فعلی کرده است. شکر و حمد فرق جوهری ندارند. این طور نیست که یه فرق جوهری داشته باشند، شکر چه در مقام فعل باشد چه در مقام لفظ، اما هم مخصوص به لفظ است. این طور نیست، اونام برهان اقامه نکردن. لذا مثلا سجده گاهی در دعاهای امام سجاد سلام را دارد که سجده لکه سمعی و بصری و سوادی و بیازی کذا و کذا و کذا و کذا. رنگ من برا تو سجده کرد، بدن من برا تو سجده کرد، صورت من برا تو سجده کرد. اینا رو سجده دارم کنم. نه، منظور اینه که
هم اعضای من برا تو سجده.
نه، مثلا شهادت هم اینین است. در شهادت هم اینین است که در اون تکبیری که اون شخص گفت، امام سجاد فرمود به این که موی من، بدن من شهادت به وحدانه می‌دهد. معلوم می‌شود که انسان یه قدم که جلوتر برود، معلوم می‌شود که همه اعضا و جواره هم مثل زبان سخن می‌گوید. فرمود به این که موی من شهادت می‌دهد، بدن من شهادت می‌دهد، ظاهر من شهادت می‌دهد، باطن من شهادت می‌دهد. این خب بسیار خوب. اگر کسی به راه افتاد، این حق را در میابد. انسان باید این چنین باشد. اینا اسوه ما هستند. انسان باید به اسوه خود اعتصاب و اقتدا کند، تعصی کند. این که در دعای عرفه حضرت آن است که تمام شراسیف وجه من، تمام تخاطیت وجه من برای توست، به نام توست. یا اون که امام سجاد بفرماد به این که موی من، بدن من، استخوان من شهادت به وحدانیت حق میدهد. این چنین است، یعنی طوری تربیت کرده است که شهادت میدهد. واقع شهادت که میدهد تحمیدم میکند. بله، الفاظ بله، یک یا این است یا دیگران توسل میگن. دو مشرب هست، یکی این که توسل هست یعنی مجازن استعمال میشود، یا این که نه، الفاظ برای ارواح معانی است. این ارواح معانی رو مرحوم صد متعلیم دارن، سیدن استاد مشش رو همون ارواح معانی است. بنابراین در دعاها که این چنین هست، در شهادت ها این چنین است، در نیایش ها این چنین است، در سجده ها این چنین است، معلوم میشود که حمد و ثنا و تشهد و سجد و اینا اختصاصی به لفظ ندارد. و اگر هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح میکند، خب اگر کسی اعضا و جوارحش رو خوب تربیت کرد، اعضا و جوارح او هم شهادت به وحدانیت حق میدن، تسبیح میکنن، تحلیل میکنن و امثال زاله و میشود حمد فعلی. مطلبی که در خلال حمد فعلی ذکر کردن این است که نه تنها انسان کارهای خیر را انجام بدهد ابتغاء لمرضات الله، و نه تنها انسان مسئول است به حسب کل عضوین عضوین خدا را حمد و ثنا بکند، بلکه کل عضوین عضوین هم خدا را حمد و ثنا بکند. که این سه مطلب است. یکی این که انسان موظف است کارهای خیر را انجام بدهد ابتغاء لمرضات الله. یکی این که به حسب کل عضوین عضوین شکر بکند، حمد بکند. یکی این که کل عضوین عضوین هم طوری تربیت بشوند که حامد خدای سبحان باشند. از این درجات سگانه حمد فعلی که گذاشتن به اون درجات عرضی پرداختن. در تشریح حمد فعلی اون درجات عرضی حال را هم تشریح میکنن که انسان به حسب کل عضو ول کل عضو علا کل حال باید حمد بکنن، چه این که از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید است که الحمدلله علی کل حال. این الحمدلله علی کل حال نسبت به حوادثی که کاری با انسان ندارد و انسان پذیرای اونهاست. یه وقتی سخن از افعال است می شود حمد فعلی، یه وقتی سخن از افعال نیست، سخن از حوادث است، حالتهایی که برای انسان پیش می آید، انسان تحمل می کند اون حالتها را، در برابر اون حالتها هم انسان باید حامد باشد. پس چه کاری که از انسان نشأت می گیرد و چه کاری که بر سر انسان می آید، فی کلتا الحالتین باید حامد باشد. فنا
کار خیر چطور معنای فنا توش خوابیده؟
حمد است، یعنی حمد فعلی است. اون وقت حمد حالی را معنا میکنند. حمد قولی و حمد فعلی که مشخص شد به حمد حالی میپردازند. حال در برابر ملکه نیست، در برابر فعل است. گاهی حال در برابر ملکه است، گاهی در برابر فعل. اینجا که قیصری فرمودن حمد قولن و فعلن و حالن، این حال در برابر فعل و قول است، نه در برابر ملکه. لذا فرمودن انسانی که دارای حالتهای نفسانی است حمد خدا را می کند. حالتهای نفسانی بخشی به شون علمی برمیگردد، بخشی به شون عملی برمیگردد. اگر علوم حق فرا گرفت، اون شؤون علمی نفس را به کارهای علمی گمارد، حمد حالی کرد. و اگر شؤون عملی نفس را، یعنی اراده را، نیت را، اخلاص را، ایمان را در شؤون حقش گمارد، حمد حالی پیدا کرد. اینها نعمن. خدا انسان همونطوری که چشم داد تا انسان با چشم ببیند، گوش داد تا با گوش بشنود، به انسان شأن فهمیدن داد که تا بفهمد، شأن تصمیم گیری داد تا نیت کند. نیت، عزم، اراده، ایمان، اخلاص، امثال ذلک جزء شؤون عقل عملی است. اندیشه، جزم، رأی، تصور، تصدیق، امثال ذلک جزء شؤون عقل نظری است. این بینش و اون کشش و گرایش هر دو نعمتن. اگر این نعمت را به جا مصرف کرده است، حمد حالی دارد. چون انسان ها موظفن متخلق بشوند به اخلاق الهی، و انبیا انسان‌ها را به تخلق به اخلاق الهی دعوت کردند که این اخلاق الهی برای انسان ملکه بشود، نه حال. و اگر خصوصیت‌های نفسانی در انسان طوری پیاده شد که انسان بتواند علوم حق را و نیت‌های حق را تحصیل کند، ملکه ذات خود قرار بدهد، به حمد حالی رسیده است. فالحمدو علا اقسام سلاسه، قولی و فعلی و حالی. اونگاه می فرمان به این که بر اساس این که همه کمالات برای خداست و از خداست، این حمدم کمال است، و اگر انسانی حامد هست، این انسان مظهر خدای حمید هست. و اگر نیکو بنگریم میبینیم انسانهایی که به حمد قولی و فعلی و حالی رسیده اند مظهر تفصیلی حمد خدای هست. پس خدای سبحان در مقام کثرت دارد خودش رو حمد میکند. اینها آینه ها هستند که انسان تو آینه خیال میکند کسی هست حرف میزند و یا حالی دارد یا کار خیر انجام میدهد، بلکه اینها مقام حمد تفصیلی واجب تعالی هستند. پس فالله یحمد نفسه حمدن تفصیلیان بالفعل بالقول والفعل والحال فی مجاری آیاته. حمد اجمالی خدای سبحان همان است که در مقام فیض اقدس ظهور علمی کرده است که از مرحله ذات به مرحله ظهور علمی تنزل کرده است. این حمد، حمد لفظی که دارد در مقام قول کتابت در صحف انبیا هست، حمد فعلیش همان است که اظهار کمال کرده است، اظهار خیرات کرده است، اظهار نعم کرده است در مقام فیض اقدس بالاجمال، در مقام فیض مقدس بالتفصیل. فهو الحامد، فهو المحمود، فهو الحمید و به کلا معنی ای. لذا در پایان میگوید به این که تا کنون ما اینچنین فکر میکردیم که ما حامدیم و تو محمود، ما ذاکریم و تو مذکور. وقتی شب به پایان رسید و سپیده صبح دمید، فهمیدیم که تو ذاکر و مذکوری و تو حامد و محمودی.
یعنی کسی یا کسانی حمد خدا نکردن، میتونیم اینطور بگیم که خدا خودش را در اینجا حمد نکرده؟
کس نیست. این شخص یه وجود تکوینی دارد که حمد خدا میکند. در روایات دارد که کافر بدنش سجده دارد، در روایات دارد که کافر بدنش سجده دارد، جسمش سجده دارد، ولی خودش سجده ندارد. این خودش این تشریعا سجده ندارد، وگرنه تکوینا در همه شؤون تابع خدای سبحان است. پس بنابراین سجده تکوینی دارد. چیزی در عالم نیست که مسبح حق نباشد. و این امن شین لا یسبح به حمده بلاک لا تفقهون تسبیح هم قابل تخصیص نیست. بدنش عذاب میشه ولی بدن عذاب نمیشه. بدنش عذاب میشه.
بدنش
بله بله خون جهنم هم سجده تکفیری دارد، چون جهنم هم خاضی است. یعنی تابون چون
یه محدودی هم عذاب باشد، یه محدودی یک مسترده هم عذاب را بگیرد هم نعم را بگیرد. آخه این ما نمیتونیم تصور کنیم، نمیفهمیم. یعنی
این کافر مثل جهنم هست، مثل ما رو عقرب هست.
ما دیگه الان داریم میکنیم آخه چه جوری میشه؟
بله تشریعا
میکنیم، این برخط میگیم عذاب است و جهنم است و غضب است و غر، این برخط رحمت است و نعمت است و این چه جوری میشه؟ این
تشریعا او سجده نکرده است و معذب میشود، اما تکوینن مثل مار و عقرب هست. مار و عقرب هم مطیع خدای سبحانند، ساجدن، مسبحن.
درستی اگر ما این از خدا جدا بدونیم، ولی معلوم بکنیم حامد و محمود یک چیز هستن.
بله اینها مظهر
مغضوب یک چیز هستن.
بله مظهر غضب خدای سبحانند. وقتی مظهر غضب خدای سبحان شدن، غضب می شود نسبی. یعنی همین مار و عقرب نسبت به این شخص عذاب هست، وگرنه خود مار و عقرب یه رحمتی است در عالم. همین جهنم نسبت به این شخص کافر عذاب است، وگرنه مؤمنین وقتی جهنم را ببینند خوشحال می شوند که فالیوم الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون. مؤمنین و بهشتیان وقتی جهنم را ببینند خوشحال می شوند که الحمدلله رب العالمین دلهای ما خنک شده است که کفار و بدندیشان به جهنم رسیدند. لذا همین جهنم برای مؤمنین رحمت است و برای کفار است که قهر است. امثال زاله. این اجمالی از چند مطلب. یکی این که الحمد ما هو یکی این که الحمد و کم هو، این الحمد و کم هو که امر ثانی است، تقسیم شد به قولی و فعلی و حالی. بعد فرمودن در امر سوم که الحمد و علی قسمین جمعی و تفصیلی، بعد در امر چهارم فرمودن به این که چه جمعیش چه تفصیلیش چه قولی و فعلی و حالیش همش و همش از آن خداست. فهو الحامد فهو المحمود، این هم مظاهر حمدن. پس فهو الحمید یعنی وحدت فیض، فیض منبسط خدای سبحان، یک فیض بیشتر نیست. الان سخن از فیض منبسط است و ما امرنا الا واحده، نه سخن از ذات، سخن از مظاهر است. مظاهر شعب یک فیضن که به ما امرنا الا واحده، یک فیض منبسط است که وقتی گسترده شد می شود دنیا، وقتی جمع شد یومنت و سما که تی سجل للکتب می شود نفخ سور، دوباره وقتی که گسترده شد فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون. تمام بحث های عرفانی در محدوده وحدت فیض است، وگرنه ذات اقدس اله نه مشهود هیچ عارف هست نه مفهوم هیچ حکیم، او در دسترس احدی نیست و عرفان با این فیض منبسط کار دارد. بله دیگه، چون وقتی گفته شد ذات در دسترس احدی نیست که انسان بودر لا یدرک هو بود الهمم و لا ینال هو غوص الفتن، انسان مثل عارف قواسی کند درون خود فرو برود خدا را نمی بیند، مثل حکیم باشد برند پروازی کند باز خدا را نمیبیند، چون اون وحدت مطلقه فراگیر است، اصلا به فکر حکیم نمی آید و به شهود عارفی هم نمی آید. بسم الله الرحمن الرحیم. و بعدو فلنشر فی بیان اسرار ما تزمنه الکتاب والحمد لله الكریم الوهاب والصلاة على من بین المرجع والمآب. گاهی که انسان از باب سرد عبارات میخواند، به سرعت هم که میخواند، به خیال اینکه مبدأ و مآب هست، ممکن است بین مبدأ و مآب بخواند، چون وحی بین مبدأ و مآب هست، و اما چون عبارت مرجع و مآب هست، یعنی صلات بر کسی که قیامت را مشخص کرده است، مرجع و بازگشت انسانها را بیان کرده است. علا من بین المرجع و المآب و علا آلهی و صحبهی خیر الآل و الاصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعن و تمم، هم شروع به یاد حق و هم تصمیم به برکت حق. تمم به خیر. الحمد لله رب العالمین، که این پایان و مقدم است و آغاز شر. و الصلاة على نبیه محمد و آله اجمعین. قول الشیخ رحمه الله: الحمد لله منزل الحکم على قلوب الکلم، این شروع فی ما یجب على جمیع العباد، بر همگان لازم است، من الحمد لله و ثناء علیه، بر همه لازم است که حمد او را به جا بیاورند. و لذالک منزل حکم قلوب کلم، چهار بحث جدای مستقل دارد. حمد از آن خداییست که حکمتها را بر قلوب انبیا نازل کرده است. منظور از این کلم انسانهای کاملن، که در روایات ائمه علیهم السلام فرمودن نحن الکلمات و تامات، از انبیا به عنوان کلمات تامه یاد می شود، و از معارفی که علم و عملش آمیخته به هم است به حکمت یاد می شود. حکمت غیر از معرفت است، حکمت غیر از علم است. گاهی ممکن است علم باشد و عمل در کنارش نباشد، ولی حکمت علم آمیخته و عمل هست. لذا نفرمود خدا علوم و معارف را نازل کرد، فرمود خدا حکم را نازل کرده است. الحمدلله منزل الحکم. و این حکم را هم به عقول نداد، به قلوب داد. اون چرا که عقول میگیرن علوم است و اون چرا که قلوب دریافت میکنن علم آمیخته با عمل هست. و قلوب هر کسی هم ظرف حکمت‌های الهی نیست. قلوب انسان‌های کامل که کلمات تامه حقن ظرف نزول حکم الهی خواهند بود. منظور از این کلم انبیا هستند. از 27 کلمه در فصوص سخن به بیان آمده. این 27 کلمه همون 27 پیغمبرن. فصوص را محی الدین اینچنین تنظیم کرده است: فصو حکمت کذا فی کلمت کذا، فی کلمت موسویه، فی کلمت عیسویه، فی کلمت یحیویه، فی کلمت عزیریه. از 27 انسان کامل به عنوان 27 کلمه یاد می کند. این فهرست را که در آخر این کتاب قرار گرفت ملاحظه فرمایید. فصو حکمت الهیت فی کلمت آدمیه. این فصل اول. فصل دوم: فصو حکمت کذا فی کلمت کذا. فصل سوم: فصو حکمت کذا فی کلمت کذا. تمام این فصوص 29 گانه فصل حکمت است در کلمه کذا. منظور از کلمه انسان کامل هست، گرچه سراسر جهان کلمات الهی هست که در دعای قرآن کریم اشیا را کلمات الهی نامید. در بعض قسمت ها فرمود: لوکان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اما انسان های کامل را کلمات میگویند، چون که در باره خصوص عیسی سلام الله علیه آمده است که عیسی کلمت الله است و در روایات ائمه علیهم السلام بودند که نحن الکلمات و تامات. پس الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم. حمد از آن خدایی است که حکمت های علمی و عملی را بر دلهای انسان‌های کامل نازل فرموده است، که هر چهار مسئله جداگانه بحث می شود مبسوطن، که آیا تنزیل است یا انزال. فرق حکمت با معرفت و علم چیست؟ فرق قلب با نفس و روح چیست؟ فرق کلمه با تعبیرات دیگر چیست؟ که چهار تا مسئله است جداگانه باید بحث کنن. شروع فی ما یجب علی جمیع العباد من الحمد لله و الثناء علیه. چون حمد بر همه لازم است و لذالک صدر الحق سبحانه و تعالی کتابه العزیزه به قوله الحمد لله رب العالمین. در این مصدرک نهج البلاغه آمده است که از تعمی سلام الله علیه فرمود: خدای سبحان حمد را فاتحه کتاب خود و خاتمه دعوای اهل جنت قرار داده است، که آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.
نظمش از خداوند تبارک و تعالی است. به این صورت مگر آیات توی علق یا آیات دیگر اول علق چون میگن مال عثمان نیست؟
نخیر، جمع اشمال عثمان است. اون که کار مادی کرد، یعنی مثلا یک مقداری که در روی لوح بود، یک مقدار روی کاغذ بود، یک مقدار روی الواح دیگر بود، اینا رو جمع آوری کرد. وگرنه نزدش، ترتیبش، جمع آوری به معنای صدر و ذیل بندیش فقط به فقط به وجود مبارک رسول خدا بود، که کدام آیه در کدام سوره قرار بگیرد، کدام سوره اول باشد، کدام سوره دوم، کدام سوره سوم. کاری که عثمان کرده است تقریبا در حد یک صحافی است.
یعنی
چون همه مشخص بود.
نه
اینهایی که به اونها بستن، وگرنه ممکن نبود که دستی به قرآن کریم بزنن، چیز را کم بکنن، چیز را زیاد بکنن و اهل بیت علیهم السلام آرام بشینن. تمام تلاش اینها برای حفظ دین بود. یه وقت است که مقام است امثال ذالک، خب حضرت ساکت است، اما بخواهن قرآن را کم و زیاد کنن هیچ ممکن نبود است امیر سلام الله ساکت بشینن. کار قرآن در حد صحافی بود، کار عثمان. خب اون که به نام خداست که اونم باز بسم الله الرحمن الرحیم که حمد فعلی است، قولی است تقریبا، یک سناست. نه بسم الله الرحمن الرحیم، چون ایشون هم اول به نام خدا رو شروع میکنن، چون هر کاری که به نام خدا شروع نشد ابتر هست. اول به نام خداست که یک حمد قولی است. خود بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مصداق حمد است، حمد قولی است. لازم نیست انسان بگوید الحمدلله رب العالمین، هم بسم الله حمد قولی و نسبت به خدای سبحان.
روایت مختلفی داره که آسمان تنزیه کرد و ائمه رضایت دادن به این تنزیه.
نه اینکه
اصلش این بوده،
اصلش همین بود. نه اینکه نه بله رنگ به روایت، بله 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 شما رو گذاری کرد، ترتیب کرد، چون خود حضرت می فهمد که اجعلوه فی صورت کذا.
بله خب
بله بله، نه این که اینها آمدن به ترتیب خودشون، به دلخواه خودشون چی رو مقدم داشتن چی رو مؤخر گذاشتن، اینا در حد یک صحافی کار انجام دادن. حالا انشاءالله شاید بخواست خدا به اون بحث برسیم. بله یعنی منتها حضرت علوم و معارف و اسرار پیش اینها بود، وگرنه یک کلمه کم یک کلمه زیاد نبود. این مسئله تحریف را نوع علما مخصوصا این دو بزرگوار سیدن الاستاد امام دامزلو و سیدن الاستاد مرحوم علامه طباطبایی با ضرس قاطع حل کردن. گفتن به این که اونجا که مرحوم آخوند تو کفایت دارد، به این که تحریف دور از اعتبار نیست. سیدن استاد امام دامزلو داشتن که خب اگر مثلا آیاتی در ولایت اهل بیت بود و حضرت این همه احتجاج کرد به حدیث قدیر، به حدیث منزله، و این آیه که آنا اللیل و اطراف النهار تلاوت میشد تو نمازها تو سخنرانی ها، به هیچ شکل از این آیات استدلال نکرده. یکی از چیزهایی که اصلا مستحیل انسانی که یک مقداری با این علوم آشناست به خودش اجازه تفوه بده مسئله تعریف است، که آیات ولایت بود و برداشتن و بعد این آیات ولایت احدی از اهل بیت به این آیات استدلال نکرده باشه. بعد حضرت هم وقتی که میخواد احتجاج کنه در اون مواضع رسمی به حدیث قدیر و به زید بن عرقم بگه تو پاش هرچه شنیدی بگو، نمیدونم تو مگر حدیث منزله رو نشنیدی. اینا مثلا آیه به این خوبی به این وضوح باشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، و این فی علیین باشه و حضرت بهش احتجاج نکنه، هیچی که از ائمه بهش احتجاج نکنن. اون احتجاج از زهرا سلام الله علیها که یک جزء قرآن کریم است، تقریبا یک جزء قرآن کریم. یکی از راویان این خطبه هم وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها است که در کودکی این یک جزء رو حفظ کرده و برای علما و اصحاب نقل کرده. یکی از روات این سنه حدیث این، و همه اهل بیت هیچ کدامشون و صحابه به این آیات استدلال نکنن، بعد برن به حدیث تیر مشوی و حدیث منزله و امثال زارو گستن.
حالا ممکن استدلال کرده باشن، اینا ضبط نکرده باشن.
نه نه
خود ائمه‌شون روایت دارد که به شیعه ها فرمان که شما با آیات استدلال نکنید علیه مخالف.
نه 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 او رو پیغمبر فرمود. بله فرمود که شما کلیات که بخواد بگید کلی رو به میل خودشون تطبیق میکنن و احادیثشون همه را مشخص کرده است، ولی اگر خود خصوصیت این امور در قرآن کریم بود ممکن نبود بهش تمسک نکنن و احتجاج نکنن. نه اصل خب چیز یه مقدار قبلش یه مقدار بعد است. مثلا احتجاج معروف امام حسن، بله چفن نبود. علی حال فرمود ولذالک صدر الحق تعالی کتابه العزیز، و اگر اون نزای معروف هست در خصوص حمد نیست، در خصوص حمد فا بسم الله رو جزء حمد میدونن، و اگر هم نیست در اختلاف در این است که آیا جزء سوره است یا نه، نه اینکه جزء قرآن است یا نه، در اینکه جزء قرآن است و در اینکه اولین آیه قرآن است و جزء قرآن به شما میرود و وحی است، این ما مالا روی فی هست. اینکه آیا در نماز خوندن بسم الله هست یا نه، اینکه بر فرضاً باید بخونیم جهر بخونیم یا نه، خیلی از اونها میگن در نماز باید خون منتها آهسته، نه اینکه بسم الله رو جزء قرآن ندونن. جزء سوره در قرآن میدونن، جزء سوره در نماز نمیدونن. این حکم فقهی با حکم تفسیری دو تا است.
تصدیر ممکن اضافی مقصود باشه، این بحث شده تصدیر اضافی نه. باشه دیگه درست
هم میاد. بله، یعنی اول سوره این هست، اون بسم الله چون در جمیع سوره هست
درست هست،
اون که اون چه که سوره شروع میشود هم دست، این بسم الله در جمیع سوره هست، در آخرین سوره هم هست. اگر انسان بگوید تصدیر کرد به بسم الله، خب میگن در همه سوره هست، این دیگه تصدیر نیست، باید آغاز سوره چنین باشد. ولذالکس حد در الحق سبحانه و تعالی کتابه العزیزه به قوله الحمد لله رب العالمین تعلیمن للعباد و تفهیمن لهم طریق رشاد، که چگونه رشد پیدا کنن، راه رشد رو مشخص کرده است. اونگاه فرمود اولئک هم الراشدون و مانندون. ولما کان الحمد و ثناء مترتبا علی الکمال، یعنی صغرا قیاس این است که لا حمد الا لمن له الکمال و لمن منه الکمال، این یک. و الله سبحانه و تعالی له الکمال و منه الکمال، این مقدمه دیگر. پس لا حمد الا لله سبحانه و تعالی. و لما کان الحمد و ثناء مترتبا علی الکمال، یه مقدمه. ولا کمال الا لله و من الله، هم مال خداست و هم از اوست. نتیجه دو مقدمه این است که کان الحمد لله خاصه، لذا می شود الحمد لله رب العالمین. پس الحمد لمن، این تمام شد که امر اول است. اما امر ثانی که الحمد کم هوه، هم چند قسم است. می فرمان و هوه قولی یون و فعلی یون و حالی. اما القولی فحمد اللسانه و ثناؤه علیه، ثناء لسان بر خدای سبحان، بما اسنا به الحق و علا نفسهی علا لسان الانبیاء علیه السلام، زبان طور خدا را ثنا کند که خدا به همون نحو بر خودش ثنا کرد به زبان انبیا، که انت کما اثنیت علی نفسک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خب این بحثش گذشت دیگه، این حمد قولی. و اما الفعلی مثل شهادت دادن، مثل سجده کردن، در این دعاها آمده است که تمام اعضا و جوارح من سجده می کند، یا امام سجاد در هنگام تکبیر فرمود تمام اعضای من، موی من و استخوان من و لحم من و عظم من شهادت و وحدانیت حق می دهد. نه واقعا شهادت می دهد. و اما الفعلی فهو الاتیان بالاعمال البدنیه من العبادات و الخیرات، که حسن فعلی باشد، ابتغاء لوجه الله تعالی، که حسن فعلی باشد، کار خیر برای رضای خدا. اگر کار خیر نبود یا کار خیر بود برای شهرت بود، برای دنیا بود، نه برای رضای خدا، این حمد فعلی نیست. هم حسن فعلی میخواد، هم حسن فعلی. من العبادات والخیرات، که حسن فعلی است، ابتغاءً لوجه الله تعالی و توجهن الى جنابه الکریم میشه حسن فاعلی. و هران یه همچیزی هم دائمی خواهد بود، برای اینکه اگر چیزی لوجه الله بود، وجه الله فنابردار نیست و زوال پذیر نیست، این همدم ثابت خواهد بود. چرا حمد فعلی در قبال حمد قولی مطرح است؟ میفرماید لأن الحمد کما یجب علی الانسان باللسان کذالک یجب علی الانسان به حسب کل عضوین، یعنی هر عضوی را در جای خود مصرف بکند. این دو مطلب. مطلب سوم این است که بل علی کل عضوین، هر عضوی مکلف است. اگر این عضو مکلف نباشد و هوشیار نباشد چطور بدی ها را ضبط می کند و علیه انسان شهادت می دهد و خوبی ها را درک نمی کند؟ پس درک می کند. و اگر قالوا لجلود هم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، پس معلوم میشه می فهمد. خب اگر می فهمد، این را انسان در راه خیر و خوب تربیت کند که خوب ها را بفهمد و به راه خوب راه بیفتد. اون وقت انسان احساس میکند که چگونه گوشت بدن او به استخوان بدن او به وحدانیت حق شهادت میدهد. اونگاه خوب سخنان امام سجاد سلام الله روشن میشود که شهد الله و عظمی و لحمی و امثال زاله. کذالک یجب علیه به حسب کل عضوین، که بر انسان واجب است به حسب کل عضو خدا را شکر کند. گفتن روزی 300 بیش از 300 بار مثلا انسان حمد کند برای اینکه اعضای رئیس این قدرن، عروق این مقدارن، امثال ذلک. بل علی کل عضوین که شکر، همونطوری که بر هر عضوی شکر لازم است برای اینکه به هر عضوی نعمت رسیده است، بر هر عضوی هم حمد لازم است. اینها نسبت به اجزای درونی و کارهایی که انسان باید انجام بدهد. اما کارهایی که به سر انسان می آید، نه کارهایی که از انسان صادر می شود، حالاتی که بر انسان می گذرد، اون انسان حالات هم با انسان باید شاکر باشد. الحمدلله علی کل حال. یه وقت حال لکی لا تأسوا علی انفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یه وقت چیزی به انسان می رسد، یه وقت چیزی از انسان رخت بر می بندد، حالات گوناگونی بر انسان وارد می شود، به انسان دست می دهد، انسان در اون حالات هم بگوید الحمدلله رب العالمین، که این که اسوه انسان ها یعنی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود الحمدلله علی کل حال، کما قال النبی صلی الله علیه و سلم الحمدلله علی کل حال. خب حمد فعلی به چه نحوه است؟ حمد فعلی به این است که وذالک لا یمکنو، حمد فعلی به حسب کل عضو به چه نحوه است؟ وذالک لا یمکنو الا باستعمار کل عضو فی ما خلق لاجله، اون هم در دی عبادت بدعت نگذارد، علی الوجه المشروع عبادتن، نه عبادت های خود ساخته، پس عبادتش باید علی الوجه المشروع باشد، حسن فاعلیش هم باید محفوظ باشد که للحق سبحانه و تعالی. بله؟ همین طاعت از چیز دیگر نیست. هر عضوی مطیع حق باشد، و انقیادن لامره تعالی لا طلبن لحضوز نفس، اون که به فکر تحصیل حظ نفس است حمد فعلی ندارد، گرچه قولا ممکن است بگوید الحمدلله رب العالمین، ولی فعلا حمدی نکرده است. این تمام تلاش و کوشش این است که هوس خود را تأمین کند. خب پس حمد قولی و فعلی، بله؟ اگر کسی اهل راه باشد از مباهات هم می گذرد، که اون که میگوید انما نطعمکم لوجه الله، از خودش میگذرد وجه الله را طلب میکند. و اگر کسی اهل راه نباشد، حد اکثر آن است که از محرمات و مکروهات مثلا بپرهیزد، از مباهات پرهیزی ندارد، حضوز نفس را هم طلب میکند.
این عبارت عدل را بویا به عنوان دلیل ذکر میکند که بل علی کل عضو اند کل حال من الاحوال واجب است، به این دستوری تام است که کلام حضرت به عنوان اخبار باشد. اگر به عنوان انشاء باشد میتونه دلیل برای این مدعا واقع بشه.
نه این اند کل حال من الاحوال است کما قال، اما به ذالکه اون صدر مطلب مخرد فهمد به اینکه کما یجب علی الانسان باللسان کذالک یجب علیه به حسب کل عضو. بعد فرمود وقتی که مسئله اعضا و جوارح تموم شد اند کل حال هم هست به این دلیل. اونگاه به اون دلیل آوردن برای اون مدعای قبلی. مدعای قبلی این بود که بر انسان به حسب کل عضو حمد واجب است. راهش چیست؟ راهش این است که هر عضوی را هم به حسن فعلی هم به حسن فاعلی عمل بکند و حمد به حسب کل عضو لا یمکنو الا به استعمال کل عضوین فی ما خلق لعجله، چون چندین راه دارد، راه های بدعت دارد، راه های عبادت دارد، نه علل وجه المشروع عبادتن که حسن فعلی، للحق تعالی و انقیادن لعمرهی حسن فاعلی لا تربن لحضوز نفس و مرزات هم. و اما حمد حالی که قسم سوم حمد است، فهوال لذی یکونو به حسب روح و القلب، نه به حسب جواره بلکه به حسب جوانه، کر اتصاف بالکمالات العلمیت و العملیه، کسی که در صدد تحصیل علم و عمل صالح است، یعنی شؤون نظر را با تحصیل کمالات علمی و شؤون عمل را با تحصیل ملکات نفسانی هدایت کرده است و متصف نموده است، این حمد حالی است.
اگر زائد باشه خیلی عبارت سر راست بشه، کش شکر اند کل حال من الاحوال کما قالند.
نه، چون بحثای اعضا و جواره که تمام شد، اعضا و جواره کار مبدع موادی فاعلی هن. حالاتی که بر انسان پیش میاد انسان مبدع قابلی است. می فهمد انسان در تمام کارها باید بکوشد که برای بلا خوشد.
تشبیه مانندیست این وسط که یجب و یجب و کل عضو بل علا کل عضو کش شکر این در کل حاله.
آخر اونجا شکر نیست، برای اونجا هم حمد است. بعد فهمد کل حمد، مثل اینکه شکر مفروغ عن هست، حمد را مثل شکر میدونن. بعد میفرمان وقتی که به حسب لسان و کل عضو و امثال ذلک شد، کل حال هم باید باشد، چه اینکه نبی اکرم فرمود. خب حمد حالی این است که انسان به حسب روح و به حسب قلب، یعنی به حسب مقام اجمال که روح است، به حسب مقام تفصیل که قلب است، متصف بشود به کمالات علمی و عملی، یعنی به حکمت در حقیقت متصف بشود. حکیم شدن حمد حالی است. روح مقام اجمال است، قلب مقام تفصیل است. متخلق شدن به اخلاق الهیه کمال حالی است. چرا؟ لأن الناس مأمورون بالتخلق به اخلاق الهی به لسان الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین. انبیاء آمدن که انسانها را متخلق کنند، منتها وجود مبارک خاتم سلام الله علیهم اجمعین آمده است که این مکارم اخلاقی را تتمیم کند، با استل و تمم مکارم الاخلاق یا مانند آن. وگرنه انبیاء آمدن برای تخلق به اخلاق الله، منتها حضرت دینی آورد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قهرن روشی دارد که اون روش متمم مکارم اخلاق است. دیگران هم مکارم اخلاقی را آوردن و حضرت تتمیم فرمود. لأن الناس مأمورون بالتخلق به اخلاق الهی به لسان انبیا مأمور شدن صلوات الله علیه اجمعین. لتسیر الکمالات و ملکت نفوسهم و ذواتهم، که این حال در مقابل فعل است نه در مقابل ملکه. گاهی اوصاف نفسانی رو به حال و ملکه تقسیم میکنن که اون حال راسخ هست، غیر راسخ است در برابر ملکه، و اما اینجا حال در مقابل فعل هست نه در مقابل ملکه. لذا فهمون لتسیر الکمالات و ملکت نفوسهم و ذواتهم. این تموم شد. بعد میفرمان به این که اگر یک فیض است از خدای سبحان ظاهر شده است و اینها مظاهر خدای سبحانن، واقعا اینها خدا را حمد میکنن تا انسان به خود ببارد که بگوید منم که خدا را حمد میکنم، یا او آینه دار جمال حمد حق است و حق است که در مقام مظهر خود را حمد می کند. این امر بعدی است. می فرماید که و بالحقیقت هازا، یعنی حمد انسان در مقام قول و فعل و حال، حمد الحق سبحانه ایزن نفسه فی مقامه تفصیلی المسمى بالمظاهر من حیث عدم مغایرتها، عدم مغایرت این مظاهر لهو با اون حقی که ظاهر در این مظاهر هست. اینها حمد تفصیلی خدای سبحان است در مقام مظهر، و اما حمدهو ذاتهو فی مقامه الجمعی الالهی در مقام جمع نه در مقام تفصیل، اون هم قولی است و فعلی و حالی. قولی و فعلی و حالی حمد خدای سبحان در مقام جمع این است: قولن و اما حمده ذاته فی مقام الجفی مقامه الجمعی الالهی، اون هم سه قسم است: قولی است، فعلی، حالی. قولن فهو ما نطق بهی فی کتبهی به صحفهی من تعریفاتهی نفسه به صفات الحمیده. سوره 8 را، سایر سور را، صد روز ذیل کتب الهی به صحف الهی حمد و ثنای خداست. این قولن دارد خودش روز حمد میکند. و فعلن فهو اظهار و کمالاته الجمالیه و الجلالیه من غیبه الى شهادته و من باطنه الى ظاهره و من علمه الى عینه فی مجالی صفاته و محال ولایات اسماء. سراسر عالم حمد و ثنای حقا، حمد فعلی آن است که انسان چیزی را که باید انجام بدهد انجام بدهد، و خدای سبحان که کمالات را اظهار می کند از آفرینش انسان ها و ارواح آدمیان و سماوات و موجودات سماوی و همه را از غیب به شهادت می آورد، این حمد فعلی است که نسبت به خودش حمد می کند. اظهار بله، اینها در مقام جمع است به یک دید، در مقام تفصیل است به دید دیگر. وقتی که ما به زید و عمرو نسبت میدیم و اعضاب جواره زید و عمرو نسبت میدیم، میشه مقام تفصیلی. و اما اون فیض منبسط را که نگاه میکنیم، میبینیم که این فیض با این همه کمالات ظهور کرده است، میشه مقام جمعی. و من باطنهی الى ظاهره و من علمهی الى، حالا فرق بین فیض اقدس و مقدس را الان اشاره میکنم که کجا جمع الجمع است و کجا جمع است. و من علمهی الى عینه فی مجالی صفاتهی. تو بیانات استمی در نهج هست که الحمد لله المتجلی لخلقهی به خلقه، که جهان مجلای حق است و آفرینش تجلی است. الحمد لله المتجلی لخلقهی به خلقه. نه، مستا به حمل شایه حمد است، حمد فعلی است. و محال ولایات اسمایی، فرمودن هر اسمی ولایتی دارد، یه حکومتی دارد. اون محل ولایت این اسم حمد فعلی حق است. این قسم دوم که حمد فعلی باشد. و حالن، نه حالاتهی، و حالن فهو تجلیاته فی ذاته بالفیض الاقدس الاولی یا الاول و ظهور نور الازلی. همونطوری که انسان در مقام تفصیل حمد لسانی داشت و حمد فعلی و حمد حالی، که حمد حالی به اون خصوصیت‌های درونی او برمیگردد، حمد حالی خدای سبحان هم به اون فیض اقدس برمیگردد. ملازم فرمایید همه مراحل حمد را در مقام فعل حق و فیض حق تبیین کردن، یا فیض منبسط، یا فیض مقدس، یا فیض اقدس. اون قولی و فعلیش شده در فیض مقدس و این حالیش شده در فیض اقدس. همونطوری که انسان فعل و قولش در مقام کثرت است و حالش در مقام حضور به غیب، حمد حالی ذات اقدس اله در حضرت علمیه است، در فیض اقدس است، حمد فعلی و قولی حضرت در نشعه فیض مقدس است که تکثیر مستفیزها در اونجا راه ندارد. و حالا فهو تجلیاته فی ذاته بالفیض الاقدس الاولی و ظهور نور الازلی. پس جمع و تفصیل از آن خداست، فهو الحامد و المحمود جمعا و تفصیلا، کما قیل لقد کنت دهرا قبل ان یکشف الغطا اخالک انی ذاکرون لک شاکرو فلما ازا اللیلو اصبحت شاهدن به انک مذکورون و ذکرون و ذاکرو. یعنی روزگاری من به این فکر بودم قبل از اینکه پرده برداشته بشود، اخالوکی یعنی خیال میکردم، توهم میکردم که من ذاکرم و تو مذکوری، من شاکرم و تو مشکوری. اما وقتی که این پرده برطرف شد و تیرگی و تاریکی وهم و خیال رخت بربست و من مشاهده کردم، صبح کردم شاهدن به اینکه تو مذکور و ذکر و ذاکری، لذا خدای سبحان می‌فرماد به اینکه هر کار خیلی کردید خدا شکور است. وقتی خدا شکور شد معلوم می‌شود که انسان شاکر مظهر هو شکور است، نه اینکه انسان شاکر باشد، مظهر هو شکور است. مثل اینکه انسانی که به ولایت رسید مظهر هو الولی است، انسانی که ید بخشنده دارد مظهر هو المعطی و منعم است، انسانی که به علم رسید مظهر هو العلیم است، انسانی که به حکمت رسید مظهر هو الحکیم است. والحمد لله رب العالمین.